بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرض بر این بود که فرمودن همون گونه که انسان کامل جامعه همه درجات عالیه هست، بهرن انسان ناقص و شقی هم جامعه همه درجات است. منتها یکی در قوس صعود و دیگری در قوس نزول. و همون گونه که قوای حیوانی با آتش جسمانی سوخته می شوند، شیطنت حیوانی نیز با آتش حیوانی که از حیات خاص خود برخوردار است سوخته می شود. و همون گونه که در خود طبیعت تحولات به وسیله نار و آتش است، در سطح نباتات و حیوانات هم که برتر از موجود جامد و طبیعی محضند، تلطیف در اونجا به وسیله آتش است و نار. بعد فرمودن نفس در مرحله مثال که پایین تر از مرتبه مشاهدات عالم عقل است، در این مرحله نفس ناطقه انسانی غضب را، حسد را، حقد را، عداوت را، بغضا را به صورت زبانهای شعله ور می‌بیند. البته همکنون نیز این زبانه وجود دارد، لذا تعبیر کردن به اینا فرمودن کامنت الان. این چیزیست که این زبانه ها الان هم وجود دارد و این آتش های زبانه کشیده و شعله ور روح پلید اونها را می سوزاند. بعد فرمود فعلا حاضر مثال و ما یشبه او یجب و ان یهمنه کانل کتاب نفوس فنه. می‌فرماید نه تنها بر این ظاهر نباید بسنده نمود، بلکه باید صناعت جمع عرفی رو میان روایات با حمل عام برخاص و حمل مطلق بر مقید و رجوع متشابهات به محکمات مورد ملاحظه قرار داد و نتیجه گیری کرد. فعلا حاضر مثال به ما یشبه او که گفتیم ضرورت دارد ان یهمله، این هم بشود بر اون حقیقت مجردش که کون و کتاب نفوس فنار است، نه اونجوری که فقط به همین ظاهر جمود به خرج داد و ظاهر را دید. ولا ما یفهمه الظاهریت العاکفت علی باب الحس فی جمیع الامثال، که فقط به ظواهر میپردازند و ظاهر را میبینند و حمله میکنند به اون حقایقش برسند، که قرآن کریم فرمود تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقل و الا العالمون. اون انسان های عالم کسانی یعنی که از این مثال ها به ممثل ها میرسن، از این ظاهر ها به باطن ها میرسن. بعد میفرماد حالا و ایاکه یا اخل حقیقه و سالک طریق الحق، ان تفهم من قلم الله و لوئهی ما یفهمه المشبهه من کون القلم آلتا جمالیتا متخذا من القصب او الحدید. برحضر می دارد می فرماد باید برحضر بود و با این الفاظ خیلی لطیف که یا اخ الحقیقه و سالک الطریق الحق، باید توجه داشت که این الفاظی که نقل شده در روایات، در آیات، در کلمات، برحضر باشید ان تفهم من قلم الله و لوحی، میگیم این قلم حق است، لوح الهی است، برحضر باشید از اون چی که مشبهه میفهمن و اون این است که من کون قلم، این آلت جسمانی جمادی است که متخذن من القصب او الحدید. تا گفتن قلم الهی، زود یه قلم خودنویس یا روان نویس یا مداد چوبی و مانند اینها نباید از اون فهمیده بشود. و همینطور ولو زا صفحتن ملسا متخذن من خشبن او زمرد، همین که گفتن لو، نباید از اون فهمید یه صفحه صافی که حالا از خشب باشه یا از زمرد باشه. و لغزا صفحت ملسا، صفحه صاف که این گرفته شده من خشب او زمرد، قیاسا علا قلم آدمی و لوحی. خب در اینجا لوح و قلم یه ویژگی خاص خودش داره، لوازم تحریر در اینجا یک چیزه. تا گفتن قلم و لفظ که نباید یه خودکار خودنویس و روان نویس رو با یه کاغذهای خاص اینجا، باید اینا حمل بشه برای معنای عالی و تجردی که در اون مقام هست، در اون بالا هست. قیاسن ادا قلم الادمی و لوهی، بل کما لا یغاسو و لا یشبه ذات الله و صفاته و ذات الخلق و صفاته. همونطوری که ذات حق تعالی و صفات حق تعالی رو که نمیشه قیاس کرد با ذات خلق و صفات خلق، بل کما لا یغاسو و لا یشبه ذات الله و صفاته، بخوایم اینو قیاس کنیم ذات الخلق و صفات خلق را، همین طور است کذالک لا یشبه قلمه و لوحه و کتابته، قلمهم و لوحهم و کتابتهم. ذات حق و صفات حق با ذات خلق و صفات خلق قابل مقایسه نیست. لوح حق همین طور است، قلم حق همین طور است، کتابت حق همین طور است. الان انک لو نظرت فی مدلولات هذه الالفاظ و جردتها عن الزوائد غیر داخلت فی اصل مفهومها و روح معناها وجدت ان هذه الخصوصیات که کونها قصبا او خشبا او مدادا خارجتان عن اصل ماهیتها و روح حقیقتها. بفرمایید مطلب دیگری که الانجا مطرح است این که ما میفرماد مجاز نگفتیم، مصداق کاملتری را ارائه دادیم. ما نمیگوییم قلم به معنای ملک است، قلم به معنای قلم است، کاری که از قلم ساخته است از ملک هم ساخته است. قلم وقتی تلطیف شد به عنوان نمونه، آنها قلم وقتی تلطیف شد اون معنای لطیفش بر ملک هم صدق میکنه، لوح هم همینطور، کتابت هم همینطور. این نیست که ما الان مجاز بگیم اگر مثلا میگیم لوح الهی و قلم الهی، لوح و قلم فقط وضع شده باشه برای این کاغذ و مداد و خودنویس و اینها، بعد اگر اونجا گفتیم لو الهی به مجاز باشه، نه، این الفاظ برای حقیقت معنا وضع شده است. این حقیقت معناش دارای مراتب است. در مراتب وجودی، در هر مرتبه از وجود، لوح اون مرتبه که حقیقت و واقعیتش قبول است متناسب با همون مرحله خواهد بود. الو انکه لو نظرت فی مدلولات هذه الالفاظ، این الفاظ رو گفتیم، شما بخواهی به مدلولات این نگاه کنید و اینها را تجرید کنید از اون زواهد و جردتها عن الزواهد غیر داخلت فی اصل مفهومها، که روح اون معنا میماند. شما وقتی اون زواهد رو از او گرفتید، اون حقیقتش میماند، اون روحش میماند. و جردتها عن الزواهد غیر داخلت فی اصل مفهومها و روح معناها، بعد میبینید که وجدت انها زیر خصوصیات که اونها مثلا از اون جهت که قصبن او خشبن آمدادن هست، میبینی اینا خارجتون ان اصل ماهیت ها. قلم در ماهیت قلم بودن، حالا با چوب باشه، با فلز باشه، با مس باشه، این که دخالتی نداره، اصلا خارج در ماهیت هست. لو حالا این صفحه صاف باشه، چوبی صاف باشه، سنگی صاف باشه، زمردی صاف باشه، این خارج از ماهیت او. ماهیت قلم اون جنبه فعلی اوست و فاعلی اوست و ماهیت لون جنبه پذیرش و قبول اوست. حالا در هر مرحله، در هر نشأه متناسب با همون جا می‌فرماد وقتی شما اینها را در نظر بگیرید، اون زواهد را از او خارج کنید، وجدت ان هذه الخصوصیات، یعنی اون خصوصیاتی که از او گرفتید، مثل این که مثلا که کونها قصبن او خشبن او مدادن مانند اینها، این خصوصیات را می‌بینید که خارج از اصل ماهیت اینها و روح حقیقت اونها است. فانما حالا به عنوان نمونه، فإن معنى الكتابة تصویر الحقائق على أي صورة كانت، معنای کتابت تصویر حقایق است، حالا به هر صورتی میخواد باشه. و معنى اللو الجوهر القابل لذلك التصویر، معنای لو اون جوهری است که قابلیت دارد برای پذیرش اون تصویر. حالا فرق نمی‌کنه سوا ان کان اون تصویر جسمن محسوسن او جسمن غیر محسوسن، هر جا در هر نشأه متناسبه با همون نشأه. کما اذا رأیت فی المنام انک کتبت علی لوح او کان غیر جسم کروح او او نفسین، همینطوره کما ازا رأیت، وقتی شما مثلا در خواب، حالا در خواب برای اینکه اون معنا را انسان به دست میاره، رأیت فی المنام که انکه تکتب علا لوحن، در یه لوحن نوشتی، او کان غیر جسمن، مثل اینکه در روح یا در نفس، اصل نوشتن میبینید اون موضوعه. فاذا علمت هذا، وقتی این مطلب برای شما معلوم شد، فحمل هذه الامور على ما يناسب الالهيه اولى من حملها على ما يناسب الخلق. خب وقتی الان شما این چند مطلب رو دانستید، یکی این که نباید به ظاهر الفاظ جمود به خرج داد، باید این را هم که به اون معنا، از طرفی هم دانستیم که اینها مجاز نیست، این الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن و هر جا ماهیت این حقیقت صدق بکنه اونجا متناسب با همون خواهد بود. الان می‌فرماید وقتی اینها را دانستید، می‌بینید که مثلا ما می‌گیم قلم، قلم اون مجردش، یعنی ماهیت او که اون جوهر فاعلی است، اگر ما بگیم الان قلم، لفظ قلم را ما در قلم الهی یا در قلم خلق بخوایم استعمال بکنیم کدوم اولاست؟ میگیم اون که قلم الهی است، چون اونجا معنای واقعی فاعلیته. اون که مال خلقه خب مرحله رقیق اوست. فاذا علم تهازا فهمل هذه الامور على ما يناسب الالهيه، اون چه که در باره حق تعالی گفته می شود این الفاظ در اونجا اولاست من حملها على ما يناسب الخلق. حالا می فرماد فاستقم و تبع الهدى ولا تتبع الهوى. خلاصه فاستقم، مستقیم باش، استقامت داشته باش، امت نمونه باش، مستقیم بودن، افراط و تفرید نداشته باش، نه اون گرفتار توهم مشبهه باش و نه گرفتار این طرف. اون مسیر و اون راه درست امت وسط نمونه را و تبل خدا، اون که هدایت است تبعیت کن و از هوا تبعیت نکن. این سه جمله درس اخلاق پایان این بخش ایشونه. حالا بفرما در همین بحثی که الان داشتیم که بحث رو به اینجا کشون در مراتب علم الهی بود، حالا ایشون میخوان این مراتب علم الهی را در انسان هم پیاده بکنن، ببینن که در خود انسان هم این مراتب قابل مشاهده است. فرما تمثیلون ان الفطرت الانسانیت الکاملت لکونها مخلوقتن علا صورت الرحمن مشتملتون علا مراتب العلم علا مثال مراتب علتی للواجب تعالی. می فرماد فطرت انسانی کامل که بعضی وقتا تعبیر می شود به فطرت سلیم، فطرت سالم، چون عموم مردم که انسانهای غیر کاملن و به مرحله عقل نمیرسند و نوعا در حد توهم و تخیل زندگی میکنند، تصمیم گیری های اینها همانند اندیشه های اینها میبینیم روزانه عوض میشه و اینها میبینید در یک مسیری مستقیم نیستن، دائما در حال تغییر و تبدلن، تصمیماتشون عوض میشه. میبینید اصلا به تصمیم این مردم اعتماد نمیشه کرد، چه این که وقتی انسانیت کامل نبود تعهدی هم در کار نیست. لذا زندگی با انسانها خیلی وحشت انگیز میشود، نه بر تصمیم کسی می شود اعتماد کرد، چون تعهدی وجود ندارد. بر اساس هواها و هوسها و اندیشه های همراه با اون خواهش ها و تمنیات نفسانی است. می بینید این حرف الان زده چی می شود؟ خدا می دونه فراوان در زندگی انسان پیش میاد. حالا حرفی زده، یه چیزی پیش آمد، گفت یه چیزی، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای کافی رضوان الله علیه را، ایشون قضیه نرمی کرده خیلی برای ما جالب بود و نوع ما هم به یه جوری تو زندگی دیدیم اینا را. ایشون می فرمودن که حالا یک دقیقه تفریزون داده باشیم، ایشون فرمودن که من تو مهدیه شهرستان رشت منبر می‌رفتم، یه پنج شب می‌رفتم، یه شب از منبر که اومدیم پایین یه آقای آمد و ما رو بغل کرد، رو خیلی از ما تجلیل کرد، رو خیلی از حرفای ما خلاصه تعریف و تمجید و خلاصه. بعد به ما گفت که حاجی کافی من چند گونی برنج تهیه کردم برای شما، شما وقتی خواستید برید تهران شبای آخر که منبر تموم شد بیاید اینا ما به شما بدیم، حتما تشریف بیارید آدرس ما، و اگر نیایید خلاصه ما خیلی ناراحت میشیم، دلمون میشکنه. گفت و با اصرار رو رفت و شما فرمودن یکی دو سه شب طول کشه. بعد شب آخر که میخواستیم بعد از منبر بیایم تهران، گفتم خدای من خدا این حرف رو مزه، ما حالا بلنشیم بریم، این آخوند این کوچه را افتاده دنبال برین، از این جهت خوب نیست، از اون جهت نریم. من خدا گفت دلم میشکنه و دل بنده خدا بشکنه برای ما خیلی. و خلاصه سر رو تقسیم کردیم، گفتیم بریم حالا دیگه من خدا. حالا خلاصه آدرسی داشتیم، خیلی آدرسه کوری جایی، بعد این کوچه به این کوچه، از این خیابون به این خیابون رفتیم و منزلش رو پیدا کردیم، در زدیم، آقا آمد بیرون و اولو پرسیم. بعد گفتیم که آقا اون شب شما تو مهدیه فرمودید برنج آماده کردید، اگر نبرید دلم میشکنه، ما آمدیم گفتیم داریم میریم تهران. گفت حالی خواهیم خدا پدر تو بیاموزه، برون کجا شما بالای منبر یه حرف زدید ما خوشمون اومد، ما هم خواستیم یه حرف بزنی شما خوشتون بیاد تمام، برون کجا برو خدا پدر تو بیاموزه. ایشون فرمود رضوانه فرمود من حاجی کافی رو تو اون کجا خید کرد. مردم یه تصمیماتشون اینجوریه دیگه، من نمیشه اعتماد کرد به تصمیمشون، به اندیشه شون و اوزاش. لذا هر فر انسان کامل، هر کامل گلش رو کن، فطرت انسانی کامل، نه انسان کامل معصوم، حالا که اوجشه، یعنی بالاخره انسانی که حد اقل عدالت داشته باشه، حد اقل یه تعهدی در زندگی داشته باشه. می فرماد ان الفطرت الانسانیت الکاملت لکونها مخلوقتن علا صورت الرحمن، چون انسان بر صورت حق تعالی ایجاد شده است، منتها صورت انسان مثال صورت رحمان است، نه ماده انسان، نه بدن انسان، شیئیت شی به صورت اوست نه به ماده اوست، و انسانیت انسان به صورت اوست، چون این صورت می فرماد چیزیست که اون واقعیت او مخلوقتن علا صورت الرحمن. از این جهت انسان هم مشتملتون علا مراتب علم، علا مثال مراتبی، نه مثل، چون اونجا لیسه که مثل ایشه. صورت انسان مثال صورت حق است، ولی مراتب علم که درباره حق تعالی مطرح شد در انسان کامل و سالم هم قابل مشاهده است. مشتملتون علی مراتب العلم علی مثال مرتبت علتی للواجب. برای اینکه وذلک لان الافعال، افعال صادرت عن الانسان، من لدن ظهورها، من بواطنها و فروزها، من مکامن غیبها الى مظاهر شهادتها. می فرماد افعالی که از انسانها صادر میشه، این افعال از اون مکمن غیب وجودی او تا اون مرحله شهادت و ظاهر و اعضا و جواره او رو در نظر بگیریم، میبینیم که این مراتبی دارد. و ذلک لأن الافعال الصادرة عن الانسان، این افعال من لدن ظهورها، ظهور این افعال من بباطنها از باطن انسان، و بروز این افعال از مکامن غیب تا مظاهر شهادتش، میبینیم اربع مراتبه. لکونها اولا فی مکمن عقله البسید الذی هو غیب قیوبه فی قایت فی الخفا، که انه غیر مشعور به اولین مرتبه افعالی که از انسان صادر می شود می فرماید اون مرحله است که اولا فی مکمن عقل البسیط، در اون مقام عقل بود. قبلا هم داشتیم مقام عقل، یعنی مقام مد، که بعد میاد مقام قلب، مقام تفصیل میشه. اون مرتبه‌ای که در مکمن عقل بسیط اوست، همونی که اون مرحله غیب الغیوبی اوست، اون مرتبه غیب الغیوبی مراتب وجودی انسان است. اونجا که اتحاد عاقل و عقل است، اونجا که عقل عین انسانیت انسان است، اونجا که خلاق علوم تفصیلی است، اونجا که نعوه وجود انسانیت را تأمین می کند، اون جایگاه، اون مقام. می فرماد لکونها اولا فی مکمن عقل البسیط الذی هو غیب و غیوبهی فی قایت فی الخفاظ که انها غیر مشعور بها. خیلی ها نمیدونن که در دلشون چی داره. اون که در مقام احدیت انسان دریافت میکنه، خیلی وقتا انسان علم به علم نداره. حقایقی در درون انسان در مقام احدیت انسان گاهی وجود داره. این تا به مقام واحدیت نرسه، از مرحله عقل نیاد در مرحله مثال و از مثال بیاد تو تخیل و از اونجا بیاد به پایین، اصلا نمیدونه که چی داره. لذا میفرماد که انها غیر مشهور بها. خیلی از انسان اصلا نمیفهمن مقام غیب خودشون رو، خودشون حالشون نیست که تو مقام احدیتشون چی دارن. این مرحله اول. ثم انزل الى حیز قلبه و مرتبت نفسه عند استهزارها بالفکر و اختارها بالبال کلیتا. مرحله بعدی اون حقیقت که در مکمن غیب و تنزل پیدا میکنه، در حیز قلب او قرار میگیره، چون قلب مقام تفصیل است و مرتبه نفس و اون وقتی که اینها را استهزار میکنه، به فکر حضور پیدا میکنه، اینها را میابد و اینها چیزیست که و اختارها بالبال کلیتا، به صورت کبریات کلی اینها را در خود میابد. و فی هذه المرتبه یحصل للانسان التصورات الکلیه و الکبریات القیاس عند طلب لامر الجزئی المنبعث عنه العزم علی الفعل. خب در این مقام، در این تنزل یافته، رسید مرحله قلب و مقام تفصیل. خب در این مرتبه انسان اون تصورات کلی را، کبریات قیاس را برای او حاصل میشه، اون وقتی که یه امر جزئی را طلب میکند تا اون عزم برای فعل در او منبعث بشود، یعنی عزم برای او به وجود بیاد. اون مرحله اول که مرحله علم است، اونجا جزم حاصل می شود. در این مرحله عزم حاصل می شود. ثم تنزل الى مخزن خیالی متشخصتن جزئیتن. حالا این از مرحله قلب باید بیاد در مرحله خیال او و تشخص پیدا بکند، تشخصی جزئی، سقریات جزئی به وجود بیاد. و هو موطن و تصورات جزئیه، مخزن خیال موطن تصورات جزئی و سقریات قیاس است. لیحصل به انزمامها الى تلک الکبریات، حالا اون کبرا و این صغرا، اون کبریات این صغریات داده به هم زمیمه شدن، لیحصل رأیون جزئیون که ینبعث و انو القصد جازم للفعل. خب تا اینجا که اومد، الان دیگه این عزم و این جزم براش به وجود اومده برای فعل. از اینجا به بعد عقل عملی کارش رو شروع میکنه. تا اینجا مربوط به عقل عملی نظری بود، از اینجا به بعد عقل عملی کارش شروع میشه. به فرما ثم تتحرک اعضاؤه عند ارادت اظهاری. حالا این اعضا تحریک میشون عند ارادت اظهاری، وقتی میخواد اون رو در خارج اظهار کنه این اعضا تحریک میشون فیده رو فل خارج. بله؟ نه، اونجا در مقام صغرا و کبرا چیدن کار فکریه. اون مکمن غیب که اصلا اکثرا بیخبرند، اون اهدیت انسانه، بعد میاد تو مرحله تصورات کلی، بعد تو تصورات جزئی اون صغرا و این کبرا با همدیگه زمیمه میشن. حالا نتیجه که گرفته شد، این نتیجه بخواد در خارج اظهار بشود، بدن کارش شروع میکنه. بله. نفرمایش این است که در این مرحله چهارم ثم تتحرک و اعضاء و عند ارادت اظهاری، اون که قبل از اینا بوده مربوط به صغرا و کبرا بوده که نتیجه بگیره. حالا که نتیجه حاصل شد، نتیجه حاصل شد به لحاظ علمی جزم است، بعد این تبدیل میشه به عزم. حالا در خارج اون چه که نتیجه صغرا و کبرای علمی او بوده اظهار میشه. فیظهر فی الخارج کذلک فی ما یحدث فی هذا العالم الطبیعی من الصور والاعراض. اینم همین. حالا میفرماد فل مرتبه الاولا، این مراتب چهارگانه‌ای که الان در انسان گفتیم میخوان این رو تطبیق بدن با اون مراتب علم الهی. فل مرتبه الاولا به مساوات العلم الاجمالی، که در عین کشف تفصیلی است که از او تعبیر کردن به عنایت در هفته آن، و ثانیتو به مثابت صورت القضا و محلها لوح و نفس ناطقه، که در قضا اونجا گفتیم که لوح محفوظ محل اوست، در انسان میگیم لوح نفس ناطقه، و کاتبها، کاتب این صورت العقل البسیط است که خلاق صور تفصیلی است، و ثالثت و مرحله سوم به مثابت صور فی السما و محلها هم القوة الخیالیه، و رابعت و به مثابت صور الحادثت فی المباد الانصریه که مقام فعل خارجی است. این چهار مرحله در انسان هماهنگ با اون چهار مرحله در مراتب علم الهی است. خواستن تمثیل، چون عنوان رایشون اینجا تمثیل قرار داده، فرمودن تمثیلون. از این جهت میبینید که اون چه در انسان هست با اون چه در خارج است با هم هماهنگه، و این تطابق کونین اون چه انسان دارد اون مرحله با مراحل خارج هماهنگی دارد. حالا می فرماد ولا شک ان نزول الاول لا یکون الا به ارادت کلیت و علم کلیه. اون مکمن غیب بخواهد تنزل کند به عنوان یک کبرای کلی ظهور کیفیت تنزل این مراتب رو، ولا شک ان نزول الاول اون مرحله مکمن غیب بودن انسان نزول او لا یکون الا به ارادت کلیت و علم کلی. و نزول ثانی، مرتبه ثانی، اون به ارادت جزئیت و علم جزئیه که ینزم و الى الارادت کلیه نتیجتا و ینبیس و حسب الملائمه در جذب و المنافره در دفع نتیجه حاصل می شود برای او رأیون جزئیون، چون نتیجه تابع اخص مقدمات اون کلی این جزئی، رأیون جزئیون یستلزم از من این رأی جزئی، بالاخره تا این رأی جزئی نشه قابل عمل نیست. مثلا فرض کنید شما میگید کتاب خوندن خوبه، درس رفتن یه امر خوبش، میفهمیم درس رفتن چیز خوبیه، اما حالا کدوم درس باید رفت؟ فرض کن 50 تا درس، میگه درس رفتن خوبه. فرض کن حالا بازم این جزئی ترش میکنید، درس فقه رفتن خوبه، درس اصول رفتن خوبه، درس فلسفه، به این نتیجه میرسیم که خوبه. اگر تو همین مرحله شم اکثری ما ها لنگیم، نمی بهمیم برای چی درس میکنیم. این که عرض میکنیم نه از باب این که بدبینی بر ما حاکم باشه، نه، این خلاصه تجربیات ما، نه فقه رو میدونیم برای چی میخونیم، نه اصولا میدونیم برای چی میخونیم. فلسفه رو اکثری خب نمیخونن، خیالشون راحته، حالا ما که میخونیم هم نمیدونیم برای چی میخونیم. یعنی از ما بپرسن آقا شما فقه برای چی میخونید؟ خب حوزه هستی که باید فقه بخونیم، مجتهد بشیم. اینه که میدونیم فقه برای چی میخونیم، که جایگاه فقه در ساختار وجودی انسان چیه، انسان وجود انسان فقه برای او لازمه یا برای سرگرمی میخونیم یا برای پول در آوردن میخونیم. فقه را برای این بخونیم، آقای شرح لومه درس میدادن، میگفت این شرح لومه رو خوب بخونید، برای اینکه زیر هر خط این شرح لومه یه بره خوابیده، فردا میرید مسلط میشید بر مردم با همین عنوان فقیه بودن و فقه خوندن و مسئله خوندن دیگه. خب درس اصولش فقهش خب نمیدونیم برای چی میخونم، جایگاه فقه در ساختار وجودی انسان کجاست؟ امتحان دادن، قبول شدن، شریعه بیشتر گرفتن، غیر از این چیزی خبر نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه بارا ما عرض کردیم، فرض کنم این کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ اعظم انصرالدین علی رو، خب یه بخشی از این کتاب رو برای امتحان معین کردم، بعضی از جاهاش هم که امتحان نمیگیرم، خب اون جایی که امتحان میگیرن رو ما درس میخونیم. این یکی از بخشای این کتاب، از همه مهمتره. خب اون کتاب عدالت ایشونه، این کتاب عدالت ایشونه که میخونه که درس میگیره، نه کاری باش داریم. اون خیاراتش، اون بحثای دیگرش، اون جای دیگرش، اون مقدار که امتحان ها، امتحان از اینجا تا اینجا خب هر جوری باشه میخونیم برای اینکه امتحان بدیم. حالا بیام بگم آقا امسال مثلا در پایه 9 مثلا فرض کنید که این قسمت مکاسب را ما امتحان گفتیم میگیریم و شرعیت رو زیاد میکنیم، شورای مدیریت تصمیم گرفته این را امتحان نگیرد و شرعیه رو زیاد بکنم، چند درصد آقای نمیخونم؟ اینم مبالغه است. مثلا نمیفهمی برای چی فقه میخونه که، و اگر میدونست جایگاه فقه در ساختار وجودی او چیست، انسان از اون جهت که انسان است در تکاملش چه نیازی به فقه داره؟ اون یه کار به این نداشت که شورای مدیریت کجا رو برای امتحان گذاشن کجا نداشن، اون میخواد فقه بخونه. تو فلسفه هم همینطور، تو درس دیگه هم همینطور. حالا این حاشیه بود، بگذاریم. اصل این که علم فقه مثلا خوبه، به این نتیجه رسیدیم. خب حالا علم خوب است، یک، علم فقه نیاز داریم، دو، حالا همه مقدار کافیه؟ باید بیم پایین تر، این باید جزئی بشه. ده تا درس فقه مثلا الان هست، ما باید بیم نتیجه جزئی برسیم که این درس برای ما بهتره. وقتی اینو فهمیدن خوب شکر، صرف این که علم فقه خوبه که برای ما کافی نیستیم، کلیه، این باید جزئی بشه، تشخص پیدا کنه، بیاد پایین و وقتی جزئی شد انسان خوب شکر میکنه و عمل انجام میده. و اون مطلب اینو که عرض کردیم مطلب هوشداریست، فقط طنز نبود، ما بارها گفتیم که خیلی سالها پیش بود، وقتی مسئول محترم مدیر محترم حوزه منزل متشکر داشتم به ایشون گفتیم مثلا شما بد به ورود حوزه را باید یک نظر مستنفی داشته باشید که طلبات وارد حوزه میشن اکثری اصلا نمیفهمن کجاست حوزه، همینطور میانی چیزی شروع میکنن بعد ببینید که سرشون به سنگ میخوره، ده هزار میان، شما میبینید که دو ستا بیشتر به جایی نمیرسن، حالت گیجی دارم خیلی بازم نمیدونم. این که داریم عرض میکنیم، ما الان 22 ساله که مباحثه تو حوزه قم الان داریم درس داریم، تو تمام این مدت سالها افراد فراوانی آمدن حتی گریه کردن، خون آقا ما این درس ها رو کنیم، فقه خونیم، اصول خونیم، تو پای در خونیم، خارجه میکنیم، سم مازا که چی؟ نمیفهمیم که چی؟ برای چی خوندیم؟ الهیش رو که همه رشته‌های درسی از حوزه رخت بر وسائل فقه اصول بود، همینش هم خب بالاخره گفتیم طلبه باید اول کنه حوزه چی جور جاییست، بعد وقتی یک کسی میخواد درسی رو شروع کنه فقه مثلا میخواد بخونه، قبلش باید یک دورهی ببین اصلا جایگاه فقه را در زندگی انسان بفهمه، اصلا ما چه نیازی به فقه داریم، برای چی فقه میکنیم، برای چی اصول میکنیم، این علم حالا فرق نمیکنه، این علم برای چی ما میخواد بخونیم. یه وقت کسی میخونه آقا من میخوام اینو بخونم امتحان بدم قبول بشم رتبه بگیرم، این وسیله ایست برای اینکه من در مثلا 8 دیگه 10 دیگه فلان میده وزارتخونه رو من از الان برای خودم چشم دوختم، همه اینا وسیله است برای اون. اما ما طلبه های بیچاره اونم که نداریم، یه طلبه اینجوری آقا من 10 درس خونم بعد کجا بدی براش مست، اصلا طلبه که درس میخونه حوزه ما اینجوریست، هر روزش میره جلو میبینید دائما با یک قبار جلوش دیدش ماته، تو 10 دیگه با چی کار کنیم؟ میگم امروزش هم نمیتونم چی کار باید بکنم، تو 10 دیگه با چی کار باید بکنم دیگه، بازخورامون اینه دیگه، برای که طلبه خواهلا اینو خوندیم بعد اینو بخون، شورا مدیریت تعیین کرده بعد این کتاب بخون، بعد این کتاب بخون خب رسیم تا اینجا 10 تماش در رتبه تماش. چرا وقتی که میام درس خارج اونجا دیگه امتحانی نیست میبینیم که مثلا عوض میشه، اصلا درس خارج وقتی طلبه میرسه برای اکثری افراد اول زندگی تضاد، حالا کچی این همه خوندیم کچی، و اون که درس خارج اول شکوفایی اندیشه انسانه، همه مقدمات بوده، از حالا باید این سرمایه گذاری کنه برای خودش، اما بنده خدا نمیتونه که چی کار باید بکنه، آیندهی برای خودش تصویر نمی کنه، بخونیم قربتن الله ثواب ببریم دیگه، برم شد کار اینم شده. اینکه وقتی اینجوری بود آدم سرگردان بود، تا یک کسی یه داد زد میره دورش جمع میشه دیگه، یه روز این جنبه سیاسی، یه روز این جنبه سیاسی، خب اون که نشد زندگی، اینجا نشد کار، برای طلبه بفهمه برای چی. یه وقتی برای دوستان عرض میکردیم این بحثای ما باعث اصفار اینا رو گفتیم، ما خواهیم دوره حوزه 17-18 سال این بحثا رو ما تو 8-9 سال گذروندیم، بعدم شروع کردیم به مباحثه، گفتم آقا جلد دوم اسفار، خب دوستان خدمتشون بودیم، خب جلد دوم اسفار جز بحثای مهم اسفاره که خود ما که مباحثه شروع کردیم ظاهرا نزدیک 3 طول کشید جلد دوم اسفار، خب این خیلی چون بخونیم دو سال درس ما و دوستمون خرداد قم وقتی درس ها تعطیل شد ما این کتاب رو شروع کردیم با نوار استاد بزرگوارمون چون درسشون نوارش بود. شهریور که درس ها شروع نشده بود این کتابمون رو تموم کردیم، در حالی که همراه درس اسفار 8 تا دفتر ما داشتیم برای یادداشت های گوناگون، رصد کردن های گوناگون. مباحثه یک جلسه تعطیل نمیشد. اون پیش مطالعه، اون درس، اون مباحثه، اون نوشتن ها. الان اون دفترهای اسفار، درس اسفار الان جز تراث مهم ماست که سر درس ها نوشتیم. اما خب خیلی از اینا رو هنوز ما وقتی پیدا نکردیم تو مباحثه برای دوستان بگیم. ببینیم الان ظاهرا هنوز زود این گفتنی حرفا. بعد یکی از آقایون پرسید شما خسته نمیشین؟ قوم خرداد تا شهریور گرمای قوم، اون موقع کلرگازی و این بساط اینا هم که نبود، یک کلر آبی قرازه داشتیم که روز چهار بار میخواستیم بریم اونجا باش کلنجار بریم یه دو دور بزنه برای ما. خب گفتم بالاخره برای چیه این چند گیزهی در انسانه، الا اینکه انسان باید از قبل بفهمه داره چیکار میکنه. این تو هدف زندگی انسان باید اینا معنا بشه، تفسیر بشه، ترسیم بشه. همینجور حالا یه درسی و یه چیزی و اینا خلاصه ببخشید ما سر شما در نیاریم. الان هر سر اینه که اینو باید جزئی بشه، تا اون کلی جزئی نشه به عمل نمیرسه. ولا شک ان النزول الاول لا یکون الا به ارادت کلیت و علم کلی، و نزول ثانی به ارادت جزئیه و علم جزئی، که ینزم و الى ارادت کلیه نتیجتن و ینبعثو به حسب الملائمه که جذبت و المنافره که دفعت اون رأی جزئی که یستلزمو از من دائیان لإظهار الفعل. وقتی به اینجا رسید و تتحرک الاعضاء و الادوات فیحدث الفعل، حالا دیگه خسته نمیشید. میگه ما خستگی رو خسته کردیم. چرا آدم خسته میشه؟ کی آدم خسته میشه؟ اصلا خستگی در قاموس انسانی کجاست؟ چه معنایی داره؟ اینو تا حالا فکر کردید یا نه؟ اصلا خستگی یعنی چی؟ بله یه وقت از آدم از یک کاری پس من 2 ساعت مطالعه کرده، درس گفته، خسته شده، اون حتی یه چایی خورده و باز برو شروع کرده دیگه. این خستگی مقطعی الان حرف در این نیست که این خسته بشه آقا بس دیگه. خدا خیر بده بنده خدای دلبری می اومد درس بعد وقتی مون در شهرستان، گفت به این نتیجه رسیدیم بس دیگه، بس دیگه. خستگی اینه. اینو تو کتاب هم طریق معرفت ما آوردیم یه اصل قرار دادیم. انسان وقتی هدفی دارد، چون زندگی بی هدف مردگی است، این یه اصل کلی، زندگی بی هدف مردگی است. هدف ها گوناگونه. انسان هایی که هدفی دارن در زندگی به هر وحسب خودشون از دور اون هدف را پیدا کردند و یافتند و میخوان به سوی او حرکت کنند. این را چند جمله را رعایت کنید. اینا الان به عنوان درس اخلاق و مطلب اخلاق اینا نیست، اینا واقعیت های تلخ زندگی ماست که باید به همدیگه تذکر بدیم. وقتی یک انسان یه هدفی رو برای خودش ترسیم کرد باید برسه به اون هدف. رسیدن به هدف امکان نداره الا اینکه جهت رسیدن رو باید پیدا کرده باشه. تا جهت نیل به هدف برای انسان پیدا نشه به هدف نمیرسه. برای اینکه شما مثلا میخوام برین تهران، هدفتون تهران رفتنه، شما باید این راه رو بلد بشید که کدوم سمت برین. شما اگر از این سمت برید به طرف کاشان حرکت کنید، هر چه برید از تهران دارید دورتر میشید به گمان اینکه دارید میرید تهران. الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيه، میریزی وقت میبینید که اوان نبه تهران رسید، هر شم نیرو داشتید مصرف کردید، حالا دیگه راه برگشتن که ندارید. پس هدف جهت میخواد. تا انسان جهتش رو پیدا نکنه به هدف نمیرسه. هر انسانی به هر اندازه هدف او متعالی باشه، وقتی جهت هدف برای او بود، از این جهت که حرکت کرد، اون هدف از دور براش سوسو میزنه. آدم شبیه گاهی توی بیا ببینه این جای دور یه چراغی روشن هست، سوسو میزنه. یه هدف اینجوری سبب داره، هر قدم که انسان در راه جهت درست اون هدف پیش گرفت، هر قدم که شما به سمت هدف برداشتید، در حقیقت یه قدم به اون نزدیک شدید. میبینید که اونی که سوسو میکرد هی داره روشنش برای شما بیشتر میشه. لذت میل به هدف چیزی است که در این مسیر خستگی را بی‌معنا میکنه. خستگی چیه؟ خستگی اینه یه انسانی حالا یه هدفی داره یا هدف نداره، هر کدوم داره میره. آه کجا میری؟ چه کار میکنی؟ در چه مرحله ای؟ حیرانم، ویرانم، سرگردم. هر قدمی که برمیداره خسته است، چون نمیدونه کجا باید بره. برای چی درس میخونی؟ چون ثواب داره. یا یه هدفی داره اما جهتش رو یاد نگرفته، بلد نیست، اشتباه داره میره. از کجا بفهمیم اشتباه یا نه؟ عرض کردم اگر اون جهت درست باشه، هر چه جلوتر که میریم اون هدف برای ما روشن‌تر میشه. عشق به نیل اون هدف این مسیر را برای ما شیرین میکنه. انسان باید شیرینی در کام خودش داشته باشه، در حرکت خودش باشه، و الا تلخه. وقتی این مسیر در جهت سوی هدف بود، انسان حلاوت در زندگی خودش داره. این شیرینی در زندگی انسان نشاط آور است، سرزنده است، خرم است. برای درسش روز شماری میکنه، ایام تعطیل که پیش میاد گریه میکنه که درسات چرا تعطیل شد. شب به امید فردایی میخوابد که فردا باز بره درس ادامه، چون میدونه این درس، این کتاب، این مسیر او رو داره به هدفش نزدیکتر میکنه. یادش بخیر، تمهید القواعد شروع کرده بودیم میخوندیم. یه روز استاد بزرگوار ما حکیم متعال حضرت آیت الله جوادی سلام الله، ایشون از بنده پرسید که الان تمهید القواعد رو شروع کردیم میخونین، چون این بزرگان ما رو اینجور بار آوردنی از اول سعی کردن، ما این استعداد رو نداشتیم، و الا این اساتیدی که ما داشتیم اگر کسی استعداد خوبی داشت الان فرشته اولی اجنه شده بود، نه یه طلبه مبروکی میسونن. ایشون پرسید الان فضای حالتون، زندگیتون چیه، چجوری این تمهید القواعد؟ چون خیلی از قبل ما حرص میزدیم زودتر برسیم به تمهید القواعد. این درس همه حساب شده بود دیگه، ما تا اسواران جلد دوم اسوار تمام نکرده بودیم، اجازه نداشتیم تمهید القواعد شروع کنیم. فرمودن این بعد اون، بعد اون، بعد اون. اینجور نبود که هر وقت آقا سلام علیکم به درس شروع کنیم، که نبود. تمهید القواعد شروع کرده بودشون، فرمود چه کار میکنی؟ چی جورید؟ حالتون چطوری الان؟ یه مطلب بهشون عرض کردم، نه دروغ بود نه مبالغه، این واقعیت بود. بهشون گفتم آقا از وقتی که تمهید القواعد شروع کردیم شب و روز ما شده لیلة القدر، شب و روز ما شده لیلة القدر. خب برای این که انسان میبینه اون هدفی که داره نزدیک میشه دیگه، دیگه خستگی یعنی چه؟ لذا تو اون همون طریق معرفت اونجا یه اصولی ده دوازده تا اصول، وقتی یه جای مسافرت بودیم یه ساعتی هم تو رجای بودیم کسی کاری با ما نداشت، یه کار از قلم برداشتیم یک اصولی نوشتیم، اصول اساسی زندگی طلبگی رو ملاحظه فرموده باشید. یکی از اون اصول اینه که در قاموس نظام طلبگی و حوزه ما واژه خستگی معنا و مفهوم ندارد. مگر انسان سرگردان باشه یا هدف نداشته باشه یا جهت به سوی هدف رو گم کرده باشه. و الا اونی که از دور، اون هدفی که از دور داره میبینه، میبینید او را دائما داره شارژ میکنه. این باید دائما شارژ بشه، دائما داره نشاط به او میده. نقش نشاط در تحصیل علم یه امر مهم نیست که میبینید انسان با نشاط درس، و الا بدون نشاط را عرض میکنم گاهی به دوستان گفتیم اصلا آدم ول کنه و ول، این همه کار زندگی آدم چه لزومی داره با دلمردگی، با خستگی، با پژمردگی، با پلاسیدگی. خدا خیر بده، بزرگواری برام تعریف میکرد، میگفت که یه پیرمرد اومده بود قم، اهل دل بود، مال خیلی سال پیش، مال بیش از 20 سال پیش، الانشو ندیده بودن. این پیرمرد اومده بود به این آقا گفت فلانی این طلبه ها چون این شکلی هست، با اون زبان پیرمردی، اهل علم هم نبود، یعنی آخون نبود، گرفتار دراز قبا نبود، اما اهل دل بود. گفت این طلبه ها چون این شکلی هست. گفتم چی جوری؟ گفت این جوری هست. بعد پرسیدم یعنی چی؟ گفت بالاخره پیشونی یک آدم مؤمن تابلو به درون اوست، چرا این شکلی هم؟ خب این خستگی، بیحالی، دلمردگی، یه دروزی درس بخونیم تا یه اول ما انشالله زودتر برسه و رویت الهی به شما ماننده و اکثر همجا اول آخرش همین. خب این خلاصه خیلی دل آدم میگیره، این انسان فرزانه نمیشه، انسان به جایی نمیرسه با اینجور درس خوندن. آیسه باید برگرد نمیشه، علامه طباطبایی نمیشه، آیسه باید جوادی آملی نمیشه، نمیشه، آغاز امکان نداره، اون یه راه دیگری داره. اینا میبینید الان 80-90 سالشون، اونقدر حریصن به وقتشون، یک لحظه وقتشون رو نمیخوان از دست بدن. و چه لذتی میبرن اینا، چه لذتی اینا میبرن. خب و حرکت الاعضا به واسطه اعصابها به منزله حرکت السماء و سلطان العقل الانسانی فی الدماغ کسلطان روح الکلی فی العرش. حالا میخواد از اینجا تطبیق بکند، اون سلطان، اون حاکم، سلطان عقل انسانی میفرماد فی الدماغ، یعنی سیستم مغزی که دماغ ما میگیم غلطه، اون دماغ، دماغ این سیستم مغزی. قبلا ما به هم دیگه میریزدن تو اول پرسیم کنه آقا سردماغی، قدیمی اینجور میگودن سردماغی، این عقل خوب کار میکنه، تو باقی نمیزنه، عقل خوب کار میکنه، مشکل اختلال حواس برات پیش نیومده، این سردماغ بودن، یعنی این سیستم مغزی رو میگن دماغ. این مثل سلطان روح کلیست در عرش و ظهور قلب معنوی فی قلب صنوبری، یعنی ظهور قلب معنوی در این قلب صنوبری گوشتیه که طرف چپ سینه همه ماست، که ظهور نفس الکلیت در فلک شمس، که فلک شمس رو بر اساس اون هیئت بطلمیوسی گفتن قلب آسمان است. از هوه این فلک شمس من العالم به منزلت قلب صنوبری من الانسان، چون قلب تقریبا مرکز انسان است و یک جوری در یک جای قرار داده شده که باید این کارخونش، این پمپش این خون رو به تمام بدن برسونه. حالا ممکنه شما بفهمید قلب قسمت بالای بدنه، حداقل تو شکم بود وسط قرار بگیره، شاید برای این باشه که این قلب در یک جای قرار گرفته، باید در هر لحظه و هر آن 80 میلیارد سلول مغز را خوندهی بکنه. پاشنه پا اونقدر لازم نداره، استخونه پا اونقدر لازم نداره، این چشمه، این گوشه، این مغزه، 80 میلیارد سلول مغز را این قلب باید دائما لحظه به لحظه اینو باید خونده ای بکنه که اگر یک لحظه یک جا اختلال پیش آمد میبینید یا تومار مغزی یا سکته مغزی آمدند اونا. کما ان العرش به منزلت دماغ، سیستم مغزی دماغ عالم است، والله من والله به کل شیئن محیط، و هذه المراتب الاربع ثلاث منها علمیتون و هی ثلاث الاول، ستای اول مربوط به علمی است، دانستنی ها صغرا و کبرا و نتیجه و ایناست، برای که لعن وجوده ها وجود سوریون، سوری مجرد از ماده است، و اما مرتبت الاخیره فلیس من مراتب العلم، این از مراتب علم نیست، کما توهمه، این توهمه باز همون داره که نایه میزنه شیخ اشراق رو اون بحث قبلی، لیکن نما معلومتون بالعرض، بله اینا از جهت بالعرض، کما ان وجوده ها ایدن لتبعیت ما هو و معلومون بالذات، وجود اینها هم تابع اون معلومی که بالذات است، و قد مرت الاشارت الیه فاعتفظ بها، این مطالب روشون کنم، خلاصه اگر زحمت نیست بیشتر روش کار بشود. والحمدلله رب العالمین.